بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا ومصابكم بسيدنا ومولانا صاحب الذكرى صاحب العزاء أبي عبد الله الحسين عليه السلام الحمد لله المتفضل المنان الذي من تفضله وتكرمه تكرم علينا بهذه المجالس الحسينية والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وأفضل رسله أبي القاسم محمد یا ایتها النفس المطمئنه. آیه شریفه از سوره الفجر که قاری محترم تلاوت قرآنشون رو با این آیه به اتمام رسونده. کلن سوره الفجر میگن سوره امام حسین علیه السلام است و به ویژه این آیه رو مفسرین درباره نفس مطمئنه حسینی تفسیر کردن، ولی به طور عموم ما باید بدانیم که چند تا نفس داریم. منظور از چند تا نفس یعنی اون مراتبی که در نفس انسانی وجود داره که اینها باید به طور کلی مرتبه‌ای سافلتر پایین‌تر به مرتبه‌ای بالاتر منتقل بشه، یعنی از مرتبه نفس اماره به مرتبه نفس لوامه و از مرتبه نفس لوامه به نفس ملهمه و از ملهمه به مطمئنه برسیم. در نفس مطمئن کمال اطمینان، کمال اعتماد و توکل و بالاخره وصال الهی در اونجاست که یک سال که الله اونجا که میرسه دیگه کمال سلم و رضا و توحید عینی رو پیدا کرده. اگر در سیر و سلوکش رعایت آداب و شرایط و مراتب رو بکنه، که حالا یک مرتبه این است که دوره اخلاق نظری و عملی رو بگذرانه و بعد پا به دوره عرفان نظری و عرفان عملی بگذاره. میبینیم که امام حسین علیه السلام تو این مسئله اخلاقی و عرفانی توصیه های زیادی داشته و احادیثی داره که من حالا یک قسمت رو میخونم براتون. دعای عرفه از آن امام حسین علیه السلام، دعای بسیار متول و مفصلی است که راه توحید، راه شناخت خدا رو، راه معرفت نفس رو، اینا رو به انسان آموزش میده. یه جمله از همین دعا هست که انک تعلم انی و ان لم تدم الطاعت منی فعلا و جزما فقد دامت محبتا و عزما. میگه خدا من عمل زیادی ندارم ولی محبت این که عمل زیادی داشته باشم دارم. حالا این امام معصوم رو اینطور میگه، ما چی بگیم؟ مثلا برای همین ماه محرم اعمال به خصوصی هست، مستحباتی هست، شؤونات و آدابی داره این ماه. نماز اول ما، صدقه اول ما، هفت مرتبه قرائت سوره حمد برای قوت بینایی چشم و ادعیه دیگر و مصحبات دیگری که خب ما میبینیم تو مفاتیح جنان زیاد ذکر شده و میخواهیم هم که خب این اعمال رو وقت کنیم انجام بدیم با توجه و با حضور قلب، ولی میبینیم که مشغله های پیش میاد که نمیذاره. حالا از این جمله دعای عرفه ما استفاده میکنیم که خب حالا که ما وقتش نداریم، مشغله داریم، آیا محبتش داریم، عشق علاقه داریم؟ یعنی اگر فرصتی دست بده آیا این فرصت رو میذاریم برای این عبادت و طاعت یا نه؟ امام حسین میفرماید خدایا من این علاقه رو دارم، این عشق و محبت دارم که دوست دارم بیشترین عبادت رو داشته باشم، ولی خب فرصتی پیش نمیاد، ولی علاقم به این ترتیب. خب حالا این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که همیشه مؤمن باید نیتش نیت خیر باشه، نیتش نیتی صالح و شایسته باشه. بگه که همتش بلند کنه، بگه من مثلا 1000 رکعت میخوام شبی نماز بخونم که میخوندن بعضی از ائمه ما، تا این که توفیق پیدا کنه برای نماز شبی، برای یک نوافلی. یعنی ما باید اون مرتبه بیشتر رو بگیم تا اون کمتر رو پیدا کنیم، ولی اگر کمتر رو بگیم همون کمتر هم از دستمون میره. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. مسئله همت خیلی مهمه. شما تو دعای کمیل که شبهای جمعه خونده میشه، اونجا یه جمله هست که میگه همی فی که واحدا و حالی فی خدمت که سر مدا. یعنی یه جوری بکن خدا که نیت من، همه من، قصه من خوشنودی تو باشه، رضایت تو باشه. و این حالت حضوری سرمد باشه، سرمد یعنی ابدی باشه، وقتی نباشه که یه وقتی بیاد یه مجلس امام حسین باشه ما یاد امام حسین یاد خدا بیافتیم، یه وقتی وقتی مثلا نماز جماعتی و نمازی باشه تا یاد خدا کنیم. خوشا آنون که دائم در نماز هن بتونیم یه حال صلاتی و وصالی و نمازی رو تو همه احوالمون داشته باشه. این خیلی مهمه، این رو امام حسین از ما میخواد. یکی از سخنان آن حضرت به این ترتیبی که تو دعایش حضرت این دعا رو فرموده، بهار الانوار جلد 44 صفحه 332، قال الحسین علیه السلام: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤدبني بالبلاء. فرمودن که خدایا مرا با احسان به تدریج گرفتار بدفرجامی مساز و با بلا مرا تأدیب مکن. خب استدراج، املا، اهمال، محل الکافرین امهلهم رویدا، اینها از کارهای مخصوص خداست، اون هم روی یک مصلحت و حکمتی که داره. یعنی ما نباید اگر دیدیم ای روز به روز تو رزق و روزیمون افزوده میشه، تو مالمون رقم درشتی داریم، هی روز به روز سرمایه و مالمون و تجارتمون و کسبمون از نظر مالی اقتصادی رو به افزونیش، بگیم این دیگه خدا ما رو دوست داره که اینقدر به ما ثروت و مال و نعمت میده، از کجا معلوم؟ از کجا معلوم؟ استدراج یعنی به تدریج هی نعمت نعمت هی ملتعبزینی میکنه میکنه تا ببینه چه کاره ایسال خمچه قرار میدی؟ آیا وجوهات شرعی رو شما بهش دقت میکنی؟ آیا حق فقرا، حق بیت المال، حق امام زمان، حق حوزه های علمیه، این انفاقات، این حقوقی که حالا حقوق واجب یا مستحب، و فی اموالهم آیه قرآن و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، اینها در مالشون یه حقی رو جدا میکنن برای فقیر و محروم. خب حالا اگر هی خدا داد به ما این حقوق رعایت نکرد، خب قهرن این میشه یک وبال برای ما، یک وزری، یک عذابی برای ما میشه، ما را عقرب میشه برای ما بعدا. این که حضرت میفرماید که اللهم لا تستدرجنی بالاحسان، خدایا با احسان و با نعمت و با هی افزون کردن رزق و روزی و هی دادن و دادن من رو تنبیه نکن. ولا تعذبنی بالبلا، بلا اینجا دو نوع بلا داریم، یه سختی ها و بلاهای هست تو زندگی که اینها عامل پیشرفت معنوی انسانه، ترفیع درجه است، درجات بالا میره. ولی یه نوع از بلاها کفاره گناهان ماست، وقتی گناه میکنیم از اون طرف هم باید مکافاتش بکشیم دیگه، مکافات داره، بدی کنیم بدی میبینیم، خوبی هم کنیم خوبی، مکافات داره. خب این بلای تعذیبی همون بلای کفاره ایه که اگر گناه کردیم مبتلا میشیم، بلا پاک‌کننده است. ولی بلایی که گناه نداشته باشیم و بلا ببینیم، اون بلا بلای ترفیع درجه است، مثل بلاهایی که اولیاء انبیاء میبینن که میگن البلاء للولاء ثم الامثل فالامثل. هر چه مرتبه ایمانی آدم بالا بره هی بلات دنیا بیشتر میبینن. میگن امام حسین علیه السلام تو روز عاشورا کان یزداد و بهجتن، نگاه میکردی به چهرهش، چهرهش هی نورانیتر بود میشد، هی بشاشتر میشد، مصیبت بیشتر میدید هی بیشتر اظهار رضایت میکرد. وقتی هم که افتاد تو گودالی قتلگاه، الهی رزن به رضا لا معمول سوا. خب اینجور بلاها خوبه، آدم بلا ببینه در راه خدا، سختی ببینه در راه خدا، ولی مراقب باشه، جدول اعمالی داشته باشه، جدول کتبی بنویسه کاراشه که گناه نکنه، بتونه یک نیروی بازدارنده از گناه در قلبش ایجاد کنه که جلو گناه رو بگیره. اون وقت اگر گناه نکرد و بلا دید، اون میشه بلای خوب. ولی این بلایی که حضرت تو دعا میگه، این بلای تنبیهیه، بلایی است که جریمه میکنیم، جریمه میشیم وقتی که یه خطایی میکنیم، یه خلافی میکنیم تو همین دنیا، کما تو دین و تو دان، تو همین دنیا، آخرت که به جای خودش. حتی روایتی من خوندم که شما روز گناه کنی شب یه خواب آشفته میبینی، اون خواب آشفته که ناراحت کن، اون به خاطر اون گناهی بوده که تو روز کردی، شما رو پاک میکن. خب چرا گناه کنیم که بعدن گرفتار یه همچه، لذا حضرت میفهمد یه همچه بلایی رو من نمیخوام، لا تعذبنی بالبلا. بعد خود همین امام حسین میفرماید الاستدراج من الله سبحانه لعبده ان یسبغ علیه النعم و یسلبه شکر. استدراج بد اون استدراجیه که خداوند هی نعمت پشت نعمت بهش بده ولی شکرگزار نعمت خدا نباش، این استدراج بدی. ولی اگر نعمتی بده به انسان که بتونه حق اون نعمت رو ادا کنه و شکرگزار خدا باشه، این اگر بهش نعمت داد، مالش زیاد کرد، ثروتش زیاد کرد، این مشکل نداره. این رو امام حسین در بیانشون می‌فرمان. در دعای کمیل شب‌های جمعه هم ما این جمله رو داریم که اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم، خدایا اون گناهانی که موجب میشه که نعمت از دست ما فرار کنه. خیلی بودن ورشکست شدن افتادن زمین. خب این اگر از روز اول رعایت میکرد حدود شرعی رو، رعایت میکرد و ملاحظه میکرد کارهای خودش رو و با مراقبه پیش میرفت، چه بس رو به این گرفتاری نمیفتاد. امشب شب مسلم ابن عقیل، شب اول ماه، و ما باید از مسلم براتون بگیم. مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب شخصیتی بود که مورد علاقه امام حسین علیه السلام قرار گرفت. خب امام حسین تو همراهانش که از مدینه به مکه آمدن افراد زیادی بودن، تو خانوادش هم افراد زیاد بودن. امام حسین 3 روز با آخر رجب از مدینه حرکت میکنه به طرف مکه، 3 ماه شعبان وارد مکه میشه، 8 ماه ذیحج از مکه میاد بیرون، 2 محرم هم وارد سرزمین کربلا میشه. حالا شما حساب کن، ماه رجب، ماه شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعد، ذیحج، محرم، این چند ماه بوده. یعنی حضرت اینجور نبود که از مدینه فوراً بیاد کربلا. تو این مسیر چقدر معاجز از حضرت، مناقب از حضرت، چقدر نامه ها از کوفه به دست اون حضرت، 18,000 نامه رو نوشتن که به دست آقا میرسه که انزل علينا فانك تنزل على جنود مجنده و اشجار مخضره و انهار جاریه. آقا بیا، ما منتظریم، ما باغهامون، زمینهامون همه چمن شده، همه سبزه شده، همه منتظریم که شما تشریف بیارید. جنود مجنده یعنی همه مون جند شماییم، سرباز شماییم، آقا تشریف بیارید. خب وقتی این همه نامه دست آقا برسه، آقا چه کار کنه؟ گشت توی افرادی که همراهش آمده بودن از مدینه به مکه، دید که مسلم ابن عقیل پسر عمویش، پسر عموی حضرت اونجا هست. چون عقیل برادر امام علی علیه السلام بود. عقیل همون شخصیتیست که میاد میگه آقا من عیالمندم به امیر المؤمنین، من عیالمندم، به من از بیت المال بیشتر بده. حضرت میرن یه آتش میالن، این انگشتش میخوره به آتش، دردش میاد، میسوزه، میگه آقا، میگه خب تو از آتش دنیا میسوزی، این وقت میخوای منو بسوزونی؟ این بیت المال امانت در دست من، مگر من میتونم بیشتر به تو بدم از اونی که به همه مسلمان ها میدم؟ من که نمیتونم. البته یکی از آداب خوب حضرت این بود که وقتی به دست خودش تمام اموال بیت المال رو تقسیم میکرد، به عدالت تقسیم میکرد، بعد 2 نماز میخوند تو همون بیت المال، 2 نماز میخوند که خدا بهش توفیق داده که توانسته این رو به عدالت تقسیم کنه. مسلم فرزند این عقیل هست که وقتی امام حسین نامه برای اهل کوفه می نوشته، تو اون نامه القابی رو که به مسلم میده اینه: اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیت. 3 لقب بزرگ. برادرم، با این که پسر عموشه میگه برادرم. بعد میگه موثق ترین فرد در میان اهل بیت من. این خیلی دلالت داره بر این که مقام مسلم خیلی مقام بالایی بوده. خب حالا یه همچه شخصیتی مأمور میشه که بیاد در میان شیعیانی که به ظاهر ادعای شیعه‌گری کردند و نامه نوشتند و اینها، و روز اولی هم که مسلم آمد به کوفه وارد خونه مختار شد و اونجا هی گریه میکردن وقتی نامه امام حسین میخوند براشون، گریه میکردن، بیعت کردن. ولی وقتی ابن زیاد آمد در بیت المال قصر المره رو باز کرد، از دو راه پیش آمد، یکی تهدید و یکی تطمیع. تطمیع اینه که از اون اموالی که اونجا جمع شده بود اینا رو هی داد بهشون. تهدیدم گفت، حالا دروغم بود ها، گفت که بله اگر شما طرف ما نیایید یه لشکری از شم تو راه ها، یزید یه لشکری فرستاده که اون میرسه به کوفه، اگر شما با ما بیعت نکنید و دست از حسین و از مسلم بر ندارید. خلاصه این تحمیه ها کرد، توانست از این راه خیلی از اونهایی که در طرف مسلم، اونم به عنوانی که امام حسین میاد و بالاخره ریاست کوفه رو پیدا میکنه و اینا هر کدومشون میشن یکی فرموندار و فلان شهر، یکی میشه نمیدم استاندار و یکی نمیشه تو سرشون بود، که میاد آقا حکومت به رأسش میگیره بعدم میره اونجا. اصلا روایت تاریخی اینجوری به ما میگه که یه عده زیادی بودن که اینها از مدینه و مکه و تو راه شیندن امام حسین داره میره عراق و اینها، گفتن حکومت رو به دست میگیره، همینطور آمدن با آمدن باش تا وقتی خبر شهادت مسلم ابن عقیل به دست آقا رسید، خیلی از اینایی که آمده بودن فهمیدن دیگه مردم کوفه برگشتن، گفتن که دیگه این حکومتی پیدا نمی کنه، ریاستی امارتی پیدا نمی کنه، برای چی بریم؟ برگشتن از اون سرت آقا. و همونجا داره که حمیده رو روی زانوش گذاشت امام حسین علیه السلام. حمیده دختر مسلم ابن عقیل بود و دست نوازش رو سر این دختر کشید. حمیده احساس یتیمی کرد. امام حسین علیه السلام این گونه با این دختران فرزندان و مسلم این گونه برخورد میکنه، حتی بهشون گفت که بابا مسلم ابن عقیل کشتن در کوفه، شما برگردید. شب عاشورا هم گفت بهشون برگردید، فرمود که خود اللیله جملا، لیل یعنی تاریکی شب، جمل یعنی شتر، یعنی سوار بشید رو این مرکب ظلمت و تاریکی شب، یعنی دشمن شما رو نمیبینه، شما برید تو این تاریکی و منو ول کنید، اینا فقط منو میخوان. ولی فرزندان عقیل برادران مسلم بودن، اینها همه پاشدن گفتن که ما دست از نصرت تو بر نمیداریم. و همچنین نسبت به اصحاب دیگر هم همین مطلب بود. خب حالا مسلم آمده کوفه، بیعت رو میگیره، بعد که اون قضایا پیش میاد مسلم رو تنها میگذارن، میاد مسجد برای نماز. اون شب دیگه میبینه که پشت سرش کسی نیست، غریب کوفه بوده مسلم. واقعا خیلی مصیبت، خیلی مصیبت. شما یه خورده تصور کنید مصیبت رو، مثلا یکی فرض کن رئیس جمهور بشه و به مقامی برسه و مردم بیان، یا یک رهبری بعد همه تنها بذارن و همه زدش بشن، دشمنش بشن. خب این خیلی خیلی بیوفاییه. اگرم مسلم ابن عقیل هم نکشته بودن، خود همین کارشون، همین خذلان و همین خیانتی که به مسلم کردن بزرگترین مصیبتی برای حضرت مسلم بود. میره تو خونه هانی ابن عروه، میان میگن به ابن زیاد هانی مریض، بیا عیادتش. خب پا میشه میره خونه هانی. هانی قبلش گفته بود که تو برو تو آشپزخونه، وقتی ابن زیاد آمد تو بیا بیرون، باش خلاصش او رو شمشیر بزن که دیگه ما از این بلا خلاص بشیم. خب هی عمامش ور میداره، هی شعر میخونه، هر کار میکنه که این مسلم بیاد بیرون، نمیاد بیرون. بعدم اون پا میشه میره، بعد میگه آخر چرا نکردی؟ من در مقتل خوندم که دو علت داشت. یک علت این که دهانی گفت که خب من اگر بخوام این کار رو بکنم، این یه قصاصی است قبل از جنایت، هنوز جنایت ازش ندیدم، چجوری من اقدام کنم؟ همون حرفی که مولا علی علیه السلام برای ابن ملجم گفت، که خود ابن ملجم به آقا میگفت که تو میگی من قاتل شما هستم، خب منو بکش دیگه. حضرت فرمودن که خب من هنوز که جنایتی از تو ندیدم، چجوری تو رو بکشم؟ یکی دیگه، یه عامل دیگر برای اینکه مسلم اقدام نکرد به قتل ابن زیاد در خانه هانی ابن عروه، این که زنش آمد بهش گفت، زن هانی گفت من نمیخوام تو خونه من خونه ابن زیاد ریخته بشی، تو خونه من نمیخوام این کارو بکن. حالا هرچه بود نشد دیگه، و هانی رو هم گرفتن، بعد آوردنش. هانی هرچه خواست دفاع کنه. روایت مقتل خیلی مفصله، دارد که خیزران رو به دست گرفت ابن زیاد و به سر صورت و دندان هانی ابن عروه زد و که تو میری دشمن من رو در خانه خودت مخفی میکنی و چنین و چنان. بله، بعد همه عشیره مزد میگن 4000 نفر بودن، اینا دور قصر الماره رو گرفته بودن که رئیس ما اونجاست، باید بدی به ما تحویلش بدی، سالم باید تحویل بدی. بعد میدین چی کار کرد؟ رفت قاضی کوفه رو، قاضی کوفه رو گفتش برو بالای قصر به مردم بگو که رئیس شماست، سالم و چند ساعت دیگه آزاد میشه میاد بیرون. خب وقتی قاضی کوفه یه همچه حرفی بزنه، اینا هم بر میگردن. ولی بعد چه میکنن با هانی؟ چه میکنن با مسلم؟ هانی هم مثل مسلم او رو شهید میکنن. و در روایات داره وقتی که مسلم ابن عقیل بدن مطهرش رو از بالای قصر به زمین پرتاب کردن، تنافی آوردن که یک سرش به پای هانی و سر دیگر به پای مسلم بود، و این دو بزرگوار رو در کوچه های شهر کوفه گردوندن. عجیب اینه که شما وقتی وارد کوفه میشید، مسجد اعظم کوفه، اونجا دو تا حرم رو مقابل هم میبینی، یعنی حرم مسلم ابن عقیل رو که زیارت میکنی، چند قدم دیگه جلو میری اونجا حرم هانی ابن عروه رو زیارت میکنی. این دو بزرگوار در راه محبت امام حسین به شهادت میرسند. آه و مصیبتا جروا بهما في أسواق الكوفة. دو بزرگوار را سرایشون را از بدن جدا و بدنهای مطهرشون را روی زمین های کوفه گردوند، با بدن حسین چه کردن؟ داسو صدر الحزین بحوافر خلو اوله، ده نفر سوار بر عزبا، بدن عزیز فاطمه را با ایمال سم عزبا. جست این کشته بی سر که سرام پا همه جانی، کیست که زادن جانی بخرد جان جهانی.
صلوات بر محمد و آل محمد.